من اسیره، تو بشم آزادم، تو رحم نکن که محدود بشم.
ساعت 9 ایران تهران، شبکه رادیوی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
پژوهشگران با استفاده از یک دستگاه پوشیدنی تصویربرداری مغز توانستند چگونگی واکنش نوزادان به وقایع گوناگون را بررسی کنند. پژوهشگران در پژوهش جدید خود از یک فناوری جدید استفاده کردند که با استفاده از یک دستگاه تصویربرداری با امواج نور بی‌ضرر فعالیت مغز نوزادان را اندازه‌گیری و تصویری بی‌سابقه از عملکردهای مغز مانند شنوایی، بینایی و پردازش شناختی ارائه می‌کنند. یک متخصص زنان و زایمان گفت بی اختیاری ادراری به دو عنوان بی اختیاری استرسی و بی اختیاری بی فوریتی طبقه بندی می شود. سمیرا یاوری با بیان این که بی اختیاری ادراری استرسی به صورت دفع ادرار با فعالیت هایی مانند سرفه، عطسه، بلند شدن و یا خندیدن تعریف شده است، اضافه کرد در این حال بی اختیاری فوریتی به عنوان دفع ادرار همراه با تمایل قوی برای ادرار کردن تعریف و ایجاد می شود. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از تامین و توزیع واکسن آنفولانزا در سراسر کشور خبر داد. غلام حسین صادقیان گفت زمان طلایی تزریق واکسن آنفولانزا از نیمه شهریور آغاز و تزریق آن به بیشتر سالمندان، زنان باردار و افرادی که دچار نقص ایمنی هستند توصیه می شود. و دکتر معصومه بختیاری عضو گروه تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا گفت ویزیت و مشاوره قبل از بارداری برای تمامی خانم ها توصیه می شود. هدف از این جلسه ها پیشگیری و درمان به موقع مخاطراتی است که ممکن است در طول بارداری زنان را تهدید کند. در این جلسه ها بازنگری جامعی بر شرح حال طبی، اجتماعی و خانوادگی مادر انجام می گیرد تا خطرات احتمالی شناسایی شود. با سپاس از همراهی شما عزیزان با رویدادهای سلامت از شبکه رادیوی سلامت.
رادیو تبیین،
رادیو تبیین.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوریست و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین،
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ما روایت میکنیم، روایت میکنیم.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار میکنه
اختتامیه سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی، زمان 27 شهریور 1403، ساعت 14، مکان استودیو 8 معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
را میفتم تو خیابون تک و تنها، خوش و خرم بی خیاله همه دنیا، موزیک خوب توی گوشم تو ولی عصر، تخت تابوس هفت تیر چار راه عصر، حس بودن تو لحظه، حس زندگی یه محضه، سخت نگیریم زندگی رو، دنیا انقدر نمیارزه. گذشته میاد سراغم، حس فرداهای ناامید و مبهم، اما میگم به خودم لحظه رو دریاب، زنده ای تو دیوونه، بیدار شو از خواب، حس بودن تو لحظه، حس زندگی یه محضه، سخت نگیریم زندگی رو، دنیا انقدر نمیارزه.
سپاس از شما عزیزانی که همراه هستید با شبکه رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. افق روشن عنوان برنامه بعدی است. دعوت میکنم بشنوید.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت از بین بره.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. برای ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمیزه.
افق روشن. از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. ممنون که امروز هم برنامه افق روشن رو میشنوید و دنبال میکنید. برای ارتباط با این برنامه شماره پیامک رادیو سلامت در اختیار شماست به شماره 30102. امروز در این برنامه میخوایم راجع به یک موضوع علمی بیشتر صحبت کنیم. اگر تقویم رو ورق بزنید امروز 16 سپتامبر هست، مصادف با 26 شهریور ماه، مناسبتی که در تقویم جهانی برای 16 سپتامبر مشخص شده روز جهانی حفاظت از لایه اوزونه. نظر میرسه که از دوران که مشغول تحصیل در مدرسه بودین تا به امروز نکات و مسائل زیادی در خصوص لایه اوزون و چگونگی محافظت از لایه اوزون شنیده باشین، ولی در یک کلام میشه گفت که روند ترمیم لایه اوزون در حال بهتر شدنه و کشور ما هم مثل سایر کشورها در تلاش برای به حداقل رسوندن گازهای مخرب این لایه حیاتی. اوزون تنها محافظیه که بین موجودات روی کره زمین و اشعه فرابنفش وجود داره. این لایه با جذب پرتوهای فرابنفش موجب ادامه حیات میشه، اما در این حال میتونه باعث نابودی حیات انسان هم بشه. به همین خاطره که روز جهانی حفاظت از لایه اوزون همزمان با 16 سپتامبر اهمیت بیشتری پیدا میکنه. موضوع ما سپر آبی، این عنوان برنامه ماست و امروز بیشتر راجع به لایه اوزون و اقداماتی که کشور ما برای حفاظت از لایه اوزون انجام داده صحبت میکنیم. ولی این رو خدمت شما عرض کنم که در دنیا و در سطح بین الملل یک دستورالعملی وجود داره به نام مونترال. خیلی از کشورها عضو مونترال هستن و بر اساس این کنوانسیون کشورها وظایفی دارن. هر کدوم از کشورها بر اساس شرایط خودشون در تلاش هستن تا گازهای مخرب لایه اوزون رو کاهش بدن. در این برنامه بیشتر برای شما راجع به چگونگی حفاظت از لایه اوزون خواهیم گفت، به شرطی که شما هم همراهی بفرمایید و اگر نظر پیشنهادی داشتید لطفاً به ما اطلاع بدین و همینطور پیامک بزنید به شماره 30102.
لایه اوزون یا اوزون سپهر لایه‌ای است با ضخامت 3 میلیمتر در لایه استراتوسفر جو زمین که با جذب پرتوهای مضر فرابنفش خورشید و تبدیل آنها به پرتوهای فروسرخ باعث حیات برای کره زمین می‌شود. در سال 1985 محققان حفره‌ای را در لایه اوزون بالای قطب جنوب کشف کردند و مشخص شد که هر ساله عمق این حفره بیشتر می‌شود. با تخریب لایه اوزون پرتوهای فرابنفش بنفش به زمین رسیده و مشکلاتی همچون سرطان‌های پوستی، تار شدن عدسی چشم یا آب مروارید، کاهش مقاومت بدن در برابر بیماری‌های عفونی و کاهش فتوسنتز را باعث می‌شود. از عوامل مؤثر بر تخریب لایه اوزون فعالیت‌های طبیعی مثل فعالیت آتش‌فشان هاست که برخی از این گازهای انتشار یافته باعث صدمه به لایه اوزون می‌شوند. از عوامل مؤثر و بسیار مهم دیگر فعالیت‌های انسانی هستند که منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش ضخامت لایه اوزون و در نهایت تخریب آن می‌شوند. آفتکش و ضد عفونی کننده‌های مورد استفاده در بخش کشاورزی از جمله این موارد هستند. سال 1985 حدود 28 کشور برای رسیدگی به وضع لایه اوزون در وین جمع شدند و قرار شد همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حفظ لایه اوزون و نجات زمین آغاز شود. دو سال بعد پروتکل مونترال با مشارکت 46 کشور جهان تصویب شد و مواد مخرب لایه اوزون شناسایی و راه‌های کاهش انتشار آنها اعلام شد. دولت ایران نیز یک سال بعد به این پروتکل پیوست. بر اساس این پروتکل کشورهای توسعه یافته متعهد شدند که تولید و مصرف مواد مخرب لایه اوزون از جمله CFC ها و تتراکلورید کربن را تا سال 2000 میلادی خاتمه دهند و همچنین کشورهای در حال توسعه را از لحاظ مالی و تکنیکی حمایت کنند. کشورهای در حال توسعه نیز با 10 سال تأخیر، یعنی تا سال 2010، باید به مصرف مواد مذکور پایان می‌دادند. پروتکل مونترال تاکنون از موفق‌ترین معاهدات بین‌المللی زیست محیطی در سطح جهانی بوده و هر سال کشورهای عضو آن در 16 سپتامبر مراسم بزرگداشت روز جهانی اوزون را برگزار می‌کنند. شاید به نظر سخت بیاید، اما با کارهای ساده روزانه‌ای مانند کاهش استفاده از وسایل نقلیه موتوری و جایگزینی آنها با دوچرخه سواری و پیاده روی، جایگزینی محصولات پاک کننده حاوی مواد خورنده و سمی با شوینده های بی ضرر، استفاده از محصولات بیکربنات یا سرکه و دقت در بازیافت مواردی نظیر کپسول های آتش نشانی، اسپری ها و یا وسایل سرمایشی می توان جلوی تخریب بیشتر لایه اوزون را گرفت. 16 سپتامبر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حفاظت از لایه اوزون نامگذاری شد. این نامگذاری بزرگداشتی است برای پیمان مونترال که بر اساس آن کشورها متحد شدند تا برای حفاظت از لایه اوزون اقدام کرده و با همدیگر همکاری کنند.
با این بخشی که شنیدیم بیشتر با شیوه نامه یا پیمان مونترال آشنا شدیم. شیوه نامه و پیمانی که در سطح جهانی تکالیفی رو برای کشورها مشخص کرده، از جمله کشور عزیز خودمون، و البته باید خدمت شما عرض کنم که کشور ما جز کشورهای پیشرو در زمینه حفاظت از لایه اوزون بوده، گرچه جز 10 کشور اول در تولید گازهای گلخانه‌ای هستیم. می‌خوایم بدونیم که در کشور ما چه کارهایی انجام شده و هر کدوم از ما به عنوان یک شهروند مسئول چه سهمی در کاهش گازهای مخرب لایه اوزون میتونیم داشته باشیم. گفتگو رو آغاز میکنم با آقای دکتر شفیع موسوی، کارشناس بخش تحقیقات دفتر لایه اوزون سازمان حفاظت محیط زیست. آقای دکتر موسوی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو سلامت.
سلام، درود خانم شهبازی و همچنین شنوندگان محترم شما، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم. خب ما در بخشی که پخش شد، همونطور که عرض کردم، قدری با شیوه نامه مونترال آشنا شدیم. هدف این شیوه نامه که با حضور 46 کشور منعقد شده اینه که کمک کنم به کاهش تولید گازهای مخرب لایه اوزون و همینطور برنامه‌هایی که میشود در کشورها به اجرا درآورد، به ویژه در زمینه تولید برخی از محصولات که ما از اون به عنوان کالاها و محصولات دوستدار محیط زیست یاد میکنیم. آقای دکتر، تا اونجا که ما میدونیم طی سالهای 1401 تا حالا سال گذشته طرح ملی حفاظت از لایه اوزون در کشور ما اجرا شده و برخی از کارخانه ها حتی مکلف شدن به تولید محصولات دوستدار محیط زیست. این یه مقدمه بود که خدمت شنوندگان عرض کردم و حالا میخواییم که شما توضیحاتی بیشتر رو بفرمایید.
درسته، توی مقدمه که شما برای شنوندگان پخش کردین، خب یه سری مطالب مفید شده بود. خب عرض میکنم خدمت شنونده ها که ما الان در حال حاضر از اون 46 کشوری که در ابتدا شروع شدن و عضو این معاهده شدن، در حال حاضر یکی از میشه گفت شلوغ‌ترین اعضایی هستش که این معاهده نسبت به معاهده دیگه، یعنی 197 کشور الان عضو این معاهده پروتکل مونترال هستن به خاطر اهمیت و موضوع حیاتی که برای حیات روی اکوسیستم روی سطح زمین هست. کشورها به این نتیجه رسیدن که بایستی حتما با اهداف این معاهده همکاری بکنن. کشور ما هم که خوشبختانه از همون ابتدا این برنامه که معرفی شده بود این رو در مجلس مصوب کردن، تصویب کردن و برنامه ها به خوبی طبق زمانبندی خودش پیش رفت. ما خوشبختانه الان مصرف CFC هالون که اطلاع حریق اینا استفاده میشه، خوشبختانه ما تو کشور خودمون دیگه به هیچ وجه نداریم، مصرف نمیشه و الان جایگزین‌هایی هستش که ما در گذشته از 2010 به بعد اونا رو برای مصارف همین ترماسازی ها، آتش نشانی ها و سایر مصارف دیگه، حالا پنل ها، ساندویچ پنل ها یا همون اسفنج ها که استفاده میشد به کار گرفته میشد، ما اونا رو حذف کردیم. الان این جایگزین هایی که تا اندازه تخریب لایه اوزون دارن ولی به اندازه CFC ها نیستن، یعنی تقریبا یه نمونهش مثلا R22 که در کولرها استفاده میشه تقریبا 5% اون CFC های قدیمی اثر تخریبی لایه اوزون دارن، ولی ما همزمان اینا رو هم داریم مصرفش رو داریم در کشور به تدریج از چرخ خارج میکنیم. بله. تقریبا ما 75% از این مصرف مواد رو با جایگزین های دوستدار محیط زیست اینا رو جابجا کردیم و تا 2030 میره که ما کاملا این مصرف این مواد رو که به نام HCFC ها تیک به کلوروفلوروکربن ها که به جای کلوروفلوروکربن ها اومدن داریم اینا رو جایگزین اون مواد میکنیم، که از 2030 به بعد دیگه انشالله ما گازهای نچرال استفاده میکنیم، گازهای طبیعی که هم مصرف انرژی خانگی دارن هم مخرب نیستن برای محیط زیست و نه گاز گرمایشی هستن. تو گازهای قبلی نه تنها مخرب لایه اوزون بودن، مسئله گرمایشی خیلی بالایی داشتن.
بله.
که ما در واقع دو هدف رو در سیب زدیم، که هم گازهای گلخانه‌ای داریم در واقع داریم از چرخه مصرف خارج میکنیم، هم گازهای مخرب لایه اوزون. الان 75% ما این گازها رو از چرخه مصرف خارج کردیم.
چه جالب توضیحاتی که فرمودین، این نکته رو عیان میکنه که عمده گازهای مخرب لایه اوزون به واسطه تولید وسایل گرمایشی و سرمایشی بوده. بله. از جمله گازها و همینطور کولرها. خب به موفقیت زیادی رسیدین، فرمودین که تا 75% تونستیم این گازها رو کاهش بدیم.
بله.
با صنایع کشور، صنایعی که دوستدار محیط زیست هستن یا میشه گفت که صنایع سبز. اما بخشی از اجرای این برنامه ها، از اونجایی که ما خب متاسفانه جزء کشورهایی هستیم که تحریم هستیم، ممکنه که دستیابی به برخی از این تکنولوژی ها و دستگاه ها برای ما سخت باشه. حالا بدونیم که در کشور ما آیا از شرکت های دانش بنیان برای این زمینه استفاده میکنید، کمک میگیرید؟
برای ما تقاضا دادیم و مثلا برای جایگزین های R290 که بهش گاز پروپان میگن که در آینده قرار جایگزین این گازها بشن، چند تا از شرکت ها اعلام آمادگی کردن که با همکاری ما معرفی کردیم به صنایع پتروشیمی که اگر علاقمند هستن در تولید این نوع گازها که در آینده قرار جایگزین گازهای R22 بشن، همون این جایگزین HCFC ها بشه، تو اصلاحیه کیگالی که ما به پروتکل مونترال در 2016 مصوب شده که ما هم باید این رو هرچه سریعتر این رو تصویب بکنیم، ما میتونیم از این صنایع دانش بنیانی که علاقمند هستن به تولید این نوع گازها که گازهای نچرال و طبیعی هستن و برای محیط زیست ضرری نداره اما یه تفسیر داره، این گازها از نظر آتش‌سوزی خطرناک است.
بله.
ما استیدی آموزش دارم داریم تقریبا نزدیک 1000 تا آموزش برای تکنسین ها ما این رو دایر کردیم. الان هم در گازهای یخچال سازی شما نگاه یخچال ها رو نگاه بکن، اکثرا گاز R600 دارن. R600 جایگزین گاز R134 شده بود که R600 ها با وجود این که مصرف انرژی رو میاره پایین و گاز طبیعی هستش، ولی وقتی تکنسین های ما دارن باش کار میکنن باید مواظب باشن که داخلش یک گاز آتش‌سوز هستش که موقعی که دارن سرویس میکنن این ایمنی رو رعایت بکنن. بس ایمنی مطرح میشه که ما به شدت داریم این آموزش ها رو داریم در سطح کشور با کمک آموزش سازمان آموزش فنی حرفه‌ای داریم ارائه میدیم که در آینده ما بتونیم از این گازها به صورت ایمن و در کنارش با حفظ محیط زیست استفاده بکنیم. دانش بنیان ها رو هم اومدن تقاضا دادن، ما راهنماییشون کردیم که انشاءالله در آینده وارد این فعالیت‌ها در دفتر ما بشن.
بله. آقای دکتر موسوی، اشاره داشتم به متمم کیگالی، خدمت شما یه توضیح بدم. کیگالی نام پایتخت رواندا و متمم کیگالی یا معاهده کیگالی با حضور 200 کشور عضو پیمان مونترال برگزار شد و در این معاهده، یعنی معاهده کیگالی، کشورهای عضو متحد شدن برای کاهش گازهای گلخانه‌ای که کشور ما هم جزء شرکت کنندگان در معاهده کیگالی هم بودن. خب بر اساس این معاهده کیگالی، اتفاقا دبیر کل سازمان ملل یه توصیه‌هایی رو داشته، گفتن که تا سال 2100 باید از افزایش دما تا نیم درجه سانتیگراد جلوگیری کنیم. درست میگم آقای دکتر؟
ببینید، سازمان ملل این توصیه نامه رو حالا هر سال یه سالانه گزارش رو ارائه میدن. تقریبا ما با کمک این اصلاحیه کیگالی که گازهایی که در گذشته جایگزین سی‌اس‌دی شده بودن، مثل چی؟ مثل گاز R134 که کولر خودروها دارن ازش استفاده میکنن، مثل گازهای 404 410 که کولر منازل دارن ازش استفاده میکنن، اینا گازهایی هستن مربوط به هیدروفلوروکربن هستن. این گازها گازهای یه بخشی گرمایشی دارن و اثر گرمایشیشون بالا، در واقع تخ مخرب نیستن، لایه اوزون رو تخریب نکنن. چون پروتکل مونترال اینا رو جایگزین کرده، این وظیفه رو بر عهده خودش گذاشته که همین گازها رو با گازهای دیگه جایگزین بکنه. بله، اگه این اصلاحیه کیگالی در کشور، البته بعضی کشورها شروع کردن، ما هنوز نتونستیم تو مجلس خودمون مصوب بکنیم که کارو شروع بکنیم، این کار انجام بدیم تا 2100 ما از اون سناریوهای خوشبینانه 2.5 درجه میتونیم 0.5 درجه تا 2100 به کاهش گرمایش جهانی کمک بکنه. یعنی با جایگزین کردن گازهای، خارج کردن گازهای 134 410 404 اینا که گازهای خیلی گرمایشی هستن، با جایگزین کردن با گازهای دوستدار، پروپان، گازهای دیگه، ما میتونیم نزدیک به نیم درجه تا 2000، یعنی از 2.5 درجه ما میتونیم 0.5 درجه به این پیمان پاریس کمک بکنیم. تقریبا میشه گفت حالا یک پنجمون فعالیت ها رو ما به عهده بگیریم که وظیفه خودمون هست. ما خودمون اینا رو معرفی کرده بودیم، جایگزین کردیم، و به خاطر با وجود اینکه میزان تولید این گاز ها کمه، ولی اثر گرمایشی بسیار بالایی داره. مثلا سرسیو شما مثلا یک کپسول گاز 13 کیلویی که کوره خودروها دارن استفاده میکنن، این به اندازه 1300 تن به اندازه اون گاز چیز دی اکسید کربن داره، اثر گرمایشی داره. برای همین ما با کمک حذف این گاز میتونیم به پیمان نامه پاریس کمک بکنیم. تقریبا 0.5 درجه تا 2100 میتونیم از افزایش دمای کره زمین جلوگیری بکنیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر موسوی گرامی از شما و از اینکه همراه هستیم با برنامه افق روشن. ما اینجا تلاشمون این هست که به شنوندگان و مخاطبانمون هم یاد بدیم که چگونه و چطور خودشون هم میتونن کمک کنن به حفاظت از لایه اوزون. اگر اجازه بدین به اتفاق هم بخش گزارشی بشنویم، برگردیم و راهکارهایی که به طور روزانه میتونیم داشته باشیم جهت حفاظت از لایه اوزون از شما بشنویم.
بله.
اهمیت حفاظت از لایه اوزون، عوامل تخریب رو میشناسید، راه‌های حفاظت رو میدونین چیا هست، شما چه میکنید برای حفظ این لایه؟
در مورد آسیبی به لایه اوزون، همه مواردی که باعث آلودگی هوا میشه در آسیبی به لایه اوزون هم نقش داره که خب بیشترش هم کار انسان هست و به وسیله انسان این آلودگی ها به وجود میاد. مثلا استفاده از وسایل نقلیه تک سرنشین رو که میگن استفاده نشه و به جاش از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنین، یا آتش زدن زباله ها باعث آسیب و آلودگی به آلودگی هوا میشه، یا عطر و اسپری ها و حشره کش ها، خوشبو کننده های هوا، اینا اگر به طریقه مفیدی یعنی درستی از بین نرن باعث آلودگی میشن. بعضی از عطرها و اسپری ها روشون درد شده که برای بازیافتشون باید به یه شکل خاصی مورد معدوم بشن و بازیافت بشن. استفاده از کودهای شیمی